ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. تجمع‌های اعتراضی و تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران روز شنبه نیز ادامه یافت. دو شهروند فرانسه در ایران بازداشت شدند. و آژانس خبری مکریان اعلام کرد مسعود کردپور روزنامه‌نگار زندانی دست به اعتصاب قضا زده است. روز شنبه 21 آبان و در نهمین هفته اعتراضات سراسری، تجمعات اعتراضی و تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی گروهی از دانشجویان شعار داد بزن حق تو فریاد بزن سر دادند. در دانشگاه علم و فرهنگ تهران نیز دانشجویان شعار می دادند این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه. روز شنبه گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند. تحصن دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برای آزادی هم دانشگاهی های بازداشتیشان روز شنبه نیز ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج نیز تجمعی اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان نیز روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در روزگاری که تابوت جوانان این گونه بر دوش پیاده‌روها غرق می‌شود، در کلاس‌های درس اهم از حضوری یا مجازی حاضر نخواهند شد. در جریان تظاهرات و اعتصاب‌های چند هفته اخیر در دانشگاه‌های کشور، صدها دانشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت یا از حق تحصیل به صورت موقت محروم شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید دو شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شدند. با تأیید دستگیری این دو نفر، شمار شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران به 7 نفر میرسد. وزیر خارجه فرانسه به روزنامه لوپاریزیان گفته است که او نگران وضعیت این هموطنان است و شواهد حاکی از بازداشت آنهاست. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون خبر دستگیری دو فرانسوی دیگر را تایید نکردند. جمهوری اسلامی دستگیر شدگان فرانسوی و دیگر کشورها را به شرکت در اعتراضات یا کمک به معترضان متهم کرده است. آژانس خبری مکریان گزارش داده مسعود کردپور سردبیر این خبرگزاری از روز جمعه در اعتراض به تداوم بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه دست به اعتصاب قضا زده است. مسعود کردپور 29 شهریور نزدیک به 2 ماه پیش در منزل شخصی خود در بوکان بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. تا کنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. مسعود کردپور در روزهای آغازین اعتراضات به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی در زمینه وقایع مناطق کردنشین ایران اطلاع رسانی می‌کرد. رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرده است که در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی برای 11 نفر از بازداشت شدگان به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. هویت این بسیجی روح الله عجمیان اعلام شده که به گفته مقامات قضایی در اعتراضات 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج کشته شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسین فاضلی گزارش داده که این بسیجی در روز حادثه مشغول رفع انسداد بزرگراه برای عبور و مرور خودروها بوده که از سوی معترضان مورد حمله قرار گرفته است. در اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام افساد فی الارض خطر صدور حکم اعدام برای متهمان را دارد. به گفته مقامات قضایی، تا کنون برای بیش از 1,000 نفر از بازداشت شدگان پرونده قضایی تشکیل شده است. اطلاعاتی درباره هویت دستگیر شدگان منتشر نشده و معلوم نیست که قوه قضاییه به کدام یک از وکلا اجازه بررسی پرونده ها و دفاع از بازداشت شدگان را داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی اعلام کرد که با وجود بازداشت بیش از 10,000 تن در پی اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت شدگان از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است. این کمیته نوشته که توانسته است اسامی بیش از 1600 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی درباره آمار اعلام شده از سوی این کمیته به همکارم روزبه بلهری توضیحاتی داده.
ما این رقم بالای 10,000 نفری که در گزارش سوم کمیته اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمیه که طی مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته. هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
کمیته اعلام کرده که دست کم 2003 پرونده کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 12 استان صادر شده. آیا از اتهامهایی که به بازداشت شدگان وارد شده و اینکه چه تعداد از اونها روند قضایی یعنی دادگاهشون برگزار شده اطلاعی در دست دارین و در این دادگاه آیا بازداشت شدگان تونستن از حقوق خودشون برخوردار باشند، یعنی به وکیل دسترسی داشته باشند؟
ما در مورد اینکه اینها دادگاه ها تشکیل شده، چه تعداد دادگاه تشکیل شده تا به حال نه اطلاعاتی نداریم. تقریبا اکثر افراد دستگیر شده و خانواده هاشون ترجیح میدن که تمام این پروسه رو در سکوت طی کنند، به دلیل تهدیدهایی که وجود داره و به دلیل نگرانی هایی که دارن از این که اگر خبری بشه، اگر اطلاع رسانی بشه در مورد شرایط نزدیکانش رو، ممکنه که شرایط اونها رو بدتر کنه. بنابراین ما آمار دقیقی در مورد این که چه تعدادی از این کیفرخواست ها منجر به در واقع تشکیل دادگاه شده نداریم. اطلاع داریم که در شهرهای مختلف با توجه به تماس‌های مختلفی که با کمیته گرفته میشه، اطلاع داریم که توی شهرهای مختلف دادگاه‌ها در حال برگزاریه. حالا یک تعدادیش که به عنوان این دادگاه‌های علنی هست که تصاویرش منتشر شده، ولی ما از افراد مختلفی همونطور که گفتم شنیدیم که دادگاه نزدیکانشون در حال برگزاریه، حتی حکم‌های داره صادر میشه از 6 ماه به بالا شنیدیم که داره صادر میشه. عمده اتهاماتی که به این افراد زده میشه تا جایی که ما اطلاع داریم همین اتهامات پرتکراریه که در تمام این سالها روی پرونده‌های سیاسی وجود داشته: اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و در مواردی تبلیغ علیه نظام. بنابراین با این 3 اتهام پرتکرار و عمده اکثر افراد دارن مورد محاکمه قرار میگیرن. و نکته‌ای که وجود داره در گزارش کمیته هم بهش اشاره شده، این که ما بسیار نگران روند دادرسی ها هستیم، به این دلیل که افراد در دوران بازپرسی و بازجویی وکیل ندارن و امکان دسترسی به وکیل براشون وجود نداره. یک تبصره جدیدی هم وجود داره، جدید نیست البته، چند سالیه که اومده و الان داره ازش استفاده میشه به شدت، تبصره ماده 48 که تنها یک سری از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن اجازه دارن در پرونده های سیاسی یا امنیتی به قول سیستم ورود کنن. بنابراین وکلای مستقل و وکلای انتخابی افراد اجازه ورود به پرونده ها رو پیدا نکردن. در تهران در مرحله دادسرا به این وکلا به هیچ عنوان اجازه ورود نمیدن در مرحله بازپرسی، اما بعضی از اونها تونستن که در دادگاه های انقلاب مثلا حضور پیدا کنن و اعلام وکالت کنن روی پرونده. در شهرهای دیگه، در شهرستان ها، حتی در دادگاه ها هم، در مرحله دادگاه هم حضور وکلای خارج از این لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه پذیرفته نمیشه. بنابراین این یکی از موارد ایراد که در روند دادرسی این افراد وجود داره و خب بسیار هم نگرانی در مورد این وجود داره که اینها به وکیل انتخابی دسترسی ندارن و بر اساس تصاویر و ویدیوهایی هم که از این یکی دوتا دادگاه علنی منتشر شده ما میبینیم که شکلی که این وکلای حالا تسخیری یا وکلای مورد تایید قوه قضاییه از متهمانی که به اتهامای سنگین مثل محاربه یا فساد فی الارض دارن محاکمه میشن ابدا مناسب نیست و به نظر میرسه که واقعا با این جور پرونده ها آشنایی ندارن و با دفاع از متهمانی در این شرایط آشنایی ندارن.
در گزارش جدید کمیته اشاره شده که شماری از بازداشت شدگان شکنجه شدند. اصولاً وضعیت بازداشت شدگان رو در زندان‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما گزارش‌های متعددی رو دریافت کردیم در مورد شکنجه و ضرب و شتم زندانیان که این به اشکال مختلف در زندان‌های مختلف وجود داره. دسترسی به وضعیت واقعی و شرایط واقعی که در زندان ها وجود داره چندان ممکن نیست، برای اینکه همونطور که گفتم حتی بیشتر کسانی که آزاد میشن با قرار وثیقه های سنگین آزاد میشن و یا تعهد میدن، بنابراین نمیتونن که صحبت زیادی در مورد شرایط بازداشتگاه بکنن. اما ما گزارش های متعددی داریم در مورد ضرب و شتم افراد بازداشت شده، شکنجه های مختلف مثل نگهداری توی سلول انفرادی، ضرب و شتم در حین بازجویی و به خصوص در حین بازداشت. خب ما هم در ویدیوها و عکس هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه میبینیم، همین که از بسیاری از کسانی که آزاد شدن شنیدیم که بیشتر کسانی که به خصوص توی خیابون دستگیر شدن در حین بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن. اینها با همون شرایط در حالی که نیاز به امکانات درمانی داشتن گاهن تا روزها در زندان نگهداری میشدن و هیچ رسیدگی به شرایطشون نمیشد. این یکی از موارد نگران کننده است که ما در مورد زندانها و شرایط زندانیان میدونیم، یعنی نبود امکانات درمانی مناسب با توجه به حجم خیلی خیلی بالای بازداشت شده ها و شرایط رفاهی و نگهداری زندانیان که از تقریبا از بیشتر کسانی که آزاد شدن ما این گزارش ها رو دریافت کردیم که به دلیل حجم بالای دستگیر شده ها فضای استاندارد و کافی در زندان ها وجود نداره. بیشتر این زندانیان کف خواب هستن، جای مناسبی برای خوابیدن و استراحت ندارن. یکی از این زندانیان به خانوادش گفته بودش که من روز هاست که دم توالت روی زمین میخوابم و حتی مثلا در بندهای امنیتی مثل بند 209 که پیش از این همیشه در مورد غذای مثلا این بند گفته میشد که شرایط غذایی خوبه، ما توی این دوره گزارش هایی رو داریم که در مورد حجم خیلی خیلی کم غذا توی بند 209 میگه و اشاره میکنن که بیشتر زندانیان به خاطر اینکه حجم غذا خیلی کمه بیشتر زندانیان همیشه گرسنه هستن. خب اینها شرایط کلیه که در حال حاضر در زندان ها وجود داره و کمیته هم این وضعیت رو هشدار دهنده دونسته.
گفتگویی بود با شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی. با همین گفتگو هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهیتون سپاسگزارم.